أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لن الدائم و علا اعدائه مجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. بحث ما در رابطه با اوصاف متقین است که امیرالمؤمنین امام المتقین قائد القر المحجلین این اوصاف رو برای ما بیان می‌فرمایند که خود این اولیا مظهر تام این اوصاف بودند و به گونه ای می توان گفت که این خطبه ها توصیفی است از اوصاف شریفه خودشون که البته این گونه تصریح نمی کنند، اگرچه در بعضی از موارد که لازم است که امام شناخته بشه و اینکه جامعه به طرف چه کسانی داره می رود اینها بازگو بشه که در خطبات نهج البلاغه گاهی از این واقعیات پرده برداری شده است. به هر حال متقی حقیقتا جایگاه واقعی نزد خدای متعال و اولیایش و کسانی که حق طلب هستند، طالب حق و حقیقت هستند دارند. فطرت بشر این گونه است، ولو اینکه شخص خودش پا روی فطرتش گذارده باشد، اما در مقایسه افراد در ارتباطات اجتماعی ملاحظه میکنیم که انسانهای خبیث هم بعضی هاشون میبینیم نسبت به پاک دامنان پاکان یک به حال جایگاه ویژه‌ای قائل میشوند. در قضیه بعد از کربلا یزید ملعون بعد از انقلابی که در مدینه رخ میده عده‌ای شورش میکنن بر علیه او و به هر حال لشکریان خبیثش فرمان میده و به گونه‌ای جان و مال اهل مدینه رو مباح میکنه. خب این یکی از وقایع تلخ تاریخ اهل بیت علیهم السلام است که به واقعه حره معروف است. در اینجا فرمانده لشگر میگه خب اون کسانی که با امام سجاد علیه السلام هستن در پناهشون هستن اونها محفوظند. در همین رابطه مروان ملعون چون مبغوض قرار گرفته بود خانوادهشو میسپره به امام سجاد علیه السلام که در لوای امام بر حال از خطرات لشکر یزید محفوظ بمانند. اینها یه نمونه هایی است که ما ملاحظه میکنیم که نشان دهنده این است که اهل تقوا یک ارزش بر حال واقعی و حقیقی دارند در بین بشر و خدای متعال هم تجلیل های گوناگونی از متقین کرده است که از درجه اول تقوا مورد عنایت الهی است تا اون کسانی که با اون مراتب اعلای تقوا میرسند که در قرآن کریم ما دو گونه خطاب داریم به انسانها. یه خطابش همین آیه‌ای بود که عرض کردیم که میفهمد که هر مقداری که میتوانید تقوا داشته باشید، فتقوا الله ما استطعتم، که ملاکش شنیدن حقه، تبعیت از حق، واسمعوا و اطیعوا. این شنیدن حق در هر مرحله ای که باشه این اولین مرحله ای در حال رفتن به سوی کماله که خب قطعا تحقیق نیاز داره که حق چیست، که در راستای آن من شنوای آن باشم و بعدش هم تبعیت از حق است، که در این آیه شریفه در سوره مبارکه بقره آیه آمن الرسول که مستحب از شبها قبل از خواب انسان بعد از نماز مغرب و عشاء این آیه رو بخوانه اصلا موقع خواب، که یک مروری به ایمان و موازین ایمانی که به نوعی ما داریم اون اقرارمون رو تکرار میکنیم، چون خواب برادر مرگ دیگه، معلوم نیست که انسان بعدش چه رخ خواهد داد. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه بل مؤمنون، هم رسول ایمان داره در مرحله اول به آن چرا که از ناحیه خدای متعال بر او نازل میشه و آن چرا که بر قبلی ها نازل شده، این میشود ایمان، ایمان انسان شکل میگیره چارچوب ایمان. من مؤمنون هم این چنین، خب به چی ایمان دارن؟ کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله، همه اینا مبادی اقرار بکنیم که ایمان داریم. بین هیچ کدوم از این انبیا هم جدایی نمیندازیم که بگیم این نبی رو قبول داریم اونو نه. بله انبیای گذشته در زمان خودشون مورد قبولند، اما الان نبوتشون منقضیه، کتابشون منقضیه، اما این معناش این نیست که ما این پیامبر رو قبول نداریم اصلا، برخلاف یهود که اینها هی ناسیونالیست بودن که ما حال خودمون رو فقط قبول داریم و دیگه غیر رو نه. همین دید انحرافی همینطور هنوز هم ادامه داره. بله. اما نه، ما مؤمنین چنین نیستی. لا نفرق بین عهد من رسل. خب این اقرار. بعدش چی؟ و قالو سمعنا و اطعنا. این رو هم میگن. ما گوش دادیم. این ایمان شکل میگیره در صحنه اعتقاد و در صحنه عمل. تقوا هم چنینه. تقوا ظاهر کننده ایمانه. قالو سمعنا و اطعنا غفرانک. خدایا اون چیزهایی که موجب غفران توست ما گوش دادیم و اطاعت. ربنا و الیک المصیر. اینا به اقرار به معاد که مجموعه حال اعتقادات شکل میگیره. بله، حالا آیه بعدیش هم مضامین دیگه ای داره. این رو قرازم اینه که به هر حال ایمان یک مرتبه اولی داره که قبلا عرض کردیم. تقوا هم با همون معنا از معنای ایمان همراهه که نشون دادن اون ایمانه که بیانگر اون پاکی انسان در حیطه اعتقاد، در حیطه عمل و در حیطه اخلاق. وقتی قله هم داره فتقوا الله حق تقاته، اون قله شه. ای مؤمنین می توانید حق تقوا را داشته باشید، که الان خودش بحثای خاصی داره. قرضم اینه که این اولیا به اون حق تقوا رسیدند، لذا این اوصاف رو برای ما بیان میکنند که یکی از اون اوصاف حضرت میفرمایند، چون به هر حال بعضی از این اوصاف به هم دیگه با یک سیستم فکری مرتبطه، ناچارم این نکات قبلی رو هم که از کردین از فرمانش ازت توضیح دادیم یه اشاره بکنم. متقین در اثر قوت باورشون نسبت به معاد و قیامت همواره ثواب الهی مورد توجهشونه، عقاب الهی مورد توجه. یعنی معناش اینه که کارهای خوب پاداش قطعی خوب داره، منتها به شرط اینکه بمونه این کار خوب تا آخر بمونه. کار بد قطعا پاداش مناسب داره اگر اون هم بمونه، انسان توبه نکنه. این حالت حضرت فرمودن که اونقدر روی این هی تکیه می کنند متقین، مثل اینکه بهشت در مرعا و منظرشونه. یعنی این باوره در قدم به قدم زندگیشون ظهور داره که مایه تحریکشون میشه، تحریک اون بشه به انجام خوبی ها، مایه بازداشت اون بشه از انجام بدی ها. بله، همش هم به خاطر این است که خالق در نظر اونها عظیمه. اون خداشناسی رو بهش عرض کردیم. این خداشناسی متقین خداشناسی در حال واقعیه، در زندگی در وجودشون نمایش داره. برای خدا فقط در زندگی حساب باز میکنن، یعنی در فعالیتاشون. لذا فرمود فهم والجنت و کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و النار کمن قد رآها. اینا اینگونه هستن که وعده و وعیدهای الهی رو قطعی میدونن، شوخی نمیدونن. از این نظر همواره نگرانن، این نگرانی رو در عمل هم دنبال میکنن. در عمل چی؟ از بدی ها دوری میکنن و شرورهم مأمونه. اینها سعی میکنند خودشون رو در امن از ارتکاب بدیها قرار بدهند، دیگران را در امن از ارتکاب بدیها قرار بدهند، در مسیر امن میخوان حرکت بکنند، آسایش. این نگرانی باید به انسان باشه تا این امنیت رو کسب بکنه که اگر من احال از حدود بندگیم تجاوز بکنم، احال اون عقوبت ها حتمیه. لذا عرض کردیم در جلسه گذشته ما شروری که بهش ممکنه مبتلا بشیم مثل همون ساحت های وجود انسانه. هر چیز نامطلوبی که انسان نباید به آن مبتلا بشه این میشود شر. امور اعتقادی خلاف واقع، خلاف ایمان، اینها از قبیل شرور به حساب میان. مسائل عملی خلاف دستور شرع مقدس، اینها میشوند شر. مسائل اخلاقی که خلاف هر حال فضائل اخلاقی است، فضائل و قبایح اخلاقی، حسد، کبر، حرص و و اینها، اینها میشوند به هر حال شرور اخلاقی. اینجا به صورت کلی حضرت بیان می‌فرمایند که ما باید در متون دینی که ما اشاره کردیم این شرور رو پیدا بکنیم، آگاهی بهش پیدا بکنیم که کسی که می‌خواد در مسیر تقوا باشه اینها رو باید هی بهش آگاهی پیدا بکنیم و اینا رو دور بکنیم. در مرحله اول از کردم اصلاح اعتقادات، این خیلی مهمه. هممون به هر حال یک چنین وظیفه‌ای رو داریم. این اعتقادات اولیه خانوادگی کفایت نمی‌کنه، اینا باید محکم بشه، اعتقادات خیلی روشن بشه، مبهم نباشه. اعتقاد مبهم یه خلل‌هایی داره، یه مرتبه آسیب پیدا می‌کنه. در مراحل مختلف از کردیم شیاطین هم در رصد هستند که بیان انسان رو منحرف بکنن، و یکی از شرهایی که ما از آن به خدای متعال پناه میبریم این شرور اعتقادیه. درست بینش پیدا نکردن، ضعیف اعتقاد پیدا کردن، و همینطور اول درست اعتقاد پیدا نکردن، بعد این اعتقاد صحیح هم ضعیف باشه، با یه موجی بره، و همینطور. لذا عرض کردیم در همه یه فعالیت های دینی که جز اشعار هست خیلی خوبه، اصل رو باید به تحکیم مسائل اعتقادی ما قرار بدیم، سخنرانان، مبدعان و امثال اینها، این اصل باید باشه. بقیهش مسائل فرعیه. گاهی اگر انسان این اصل رو درست محکم نکنه تو مسیر یعفه به یه منحرفی برخورد میکنه. آه کجا میری؟ زیارت کی میری؟ امامت اینجاست، چرا اونجا میری؟ یا به ادعای امام زمانی بکنه تو این سفر ای کربلا چیکار میکنی؟ یا به ادعای فرزند امام زمان بکنه، بساطی هم دارن، سورساتشون هم براست حسابی خوب پشتبانی میکنن، چجوری؟ بعد جواب داد. گاهی بعضی از کسانی که تو مسائل دینی هم برای مقداری وارد شدن، اینا هم کشوندن. بله. بعد گروه های مختلفی، اینا رو بعد بهش دقت کرد. لذا مسئله زیارت اساسش بر امام شناسی واقعیه که من امام رو درست بشناسم، دنبالش هستم، از راه صحیحش هم بشناسم با ادله صحیح و ماهیت زیارت که الان عرض خواهیم کرد، پیمان بر همراهی با امامه، میثاق ولایت، مسئله زیارت نی. ازا امام بعضا به زاید مرد و زنده نداره، این میثاقه هست در روایات. ماهیت زیارت رو بر ما اینطوری تعریف کردن که اگر بفهمد این حرکتت، این مسافرتت حرامه، چشم نمیام. من که تابع جمعیت نیستم. اگر پدرم گفته راضی نیستم این سفر رو بری، نتونستم او رو رضایتش جلب کنم، باشه. خانوادم تو مشکل میفته تو این سفر اگر از اونا دور بشم، نه آقا دلم نمیاد. بادی بادی دله، بادی عقل نیست. این حرفای چرته مال بی سوادای که خیلی پایبند به بعضیشون دین نیستن. به همین صورت عده‌ای رو هم میکشونن سراغ خودشون. زمان آیت الله عظمای بوجردی رضوان الله علیهشون، خب از نظر اجتهادی معتقد نبودن به این ساز و دهل و اینها. من اینا تو دسته می آوردن، ایشون نهی کرده بود. عده ای از قومی ها گفتن ما نوکر شما هستیم، در طول سال این دو سه روز دیگه مقلد شما نیستیم. بعضی خودشون هم میزن به حال اهل بیت، ما مقلد حضرت زینب سامان. کجا حضرت زینب تو این بساط چیز ساز و تبل و اینا داشته؟ حالا به عنوان مثال تبل که مسائل دیگری که امثال و گاهی این بساط پیش میاد و کسی هم جلودارش نیست. ما هم که میگیم یا بعضی ها مورد اتهام قرار میگیرن. ولی به هر حال اینه، باید انسان بشنوه و اطاعت بکنه. گاهی تو فرمایشات خود اهل بیت انسان چند تا فرمایش گوناگونه، بعد اینا سخنشناس اینا رو به ما بیان بکنه که من ببینم این سخن ناظر به چیه. بله، به هر حال این اعتقاد قرازم اینه، اون اعتقادات محکم رو ما باید داشته باشیم. بی خود حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بعد از اینکه میاد اعتقاداتشون از امام هادی علیه السلام بیان میکنه، با اینکه از نظر سن ظاهرا امام هادی کوچکتر بوده، حضرت این مدال افتخار رو بهش نمیده. انت ولی یونا حقا، تو ولی حقیقی ما هستی. این رو ما باید دنبالش باشیم که اصل این اموره که حرکتهای ما با این اصل مخالفت نباید داشته باشه. لذا هر جا هم که برحال برای شخص متقی روشن نیست، میره روشن بکنه، از خودش حرف نمیزنه. بعضی نخونده مجتهدن، به نظر من اینه. خب یکی از مطالبی که باید توضیح داده بشه این فرمایش بعدیه که امام علی علیه السلام فرمود که متقین جسدهای نحیفی و لاغری دارن، نحیف و اجسادهم نحیفه. خب این معناش چیه؟ یعنی اصلا متقین با تقوی نیست که اصلا نخوره، نه یا شامل ورزش نکنه یا هر کس که لاغره متقیه، اونی که چاقه متقی نیست. این نیست. ما به هر حال دستوراتی در شؤون گوناگون زندگی از خود دین داریم، اهل بیت علیهم السلام داریم، که حتی فرمودن شب انسان سر گرسنه اگر داره به زمین نذاره، یه چیزی کمی بخوره. تا این حد مثلا در بحث خوردن که حالا حال روایات بسیاری آمده است، بله، که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی و هم از نظر زمانی همه اینا دستور اومده که ما میخوان به حال از این طریق ما به حال رشد روحی داشته باشیم. بله. اونی که اصله تربیت به حال روح، تربیت جسم یک ابزاره، اونم با یه سازوکاری. متقی در مرحله اول حرام خور نیست، دوم شبه خور نیست، مال شبه ناک خور نیست. حالا شبه ناک هم چیه؟ اون مالیست که به هر حال معلوم نیست چجوری در اومده. خود ممکنه خود من پایبند به حلال حرام نباشم، مال خودم شبه ناک بشه، حلال حرام رو قاطی میکنه، یا کسی این گونه است، بدونیم این گونه است. شبه معناش این نیست که نمیدونم این آقا خمس میده یا نه، اما نماز میخونه. گفتن تجسس نکن، بله نماز میخونه، خب یه نشانه یه ایمان رو داره، حمله به صحت بکن که یا خمس میده یا اصلا خمس بهش تعلق نمیگیره. احکام خمس رو باید بدونی، نباید سوء زن پیدا بکنی. از اون طرف میخوام خیلی مقدسی بکنم، سوء زن پیدا میکنم. اینا باید دقت داشته باشیم، اینا موازینه به هر حال دینی و اخلاقیه، که اگر یکم این طرف اون طرف بشه مشکل پیدا میکنن. پس شبهه یعنی این، اون مالی که به دست آورندش لاابالیه از این قضایی به هر حال نوشیدنی و امثال اینها داره، منزلی میخره، اینها خب نمیشه حال اعتماد کرد روش نماز خون، این شبه ناک میشه. البته خب احتیاط در دوریه. خب بنابراین میبینیم که در دستورات شرع این مسائل آمده. پس معناش اینه که شخص متقی مواظبت در خور و برحال خواب داره، شکمباره نیست. این مواظبت رو داره بیان می‌فهمد که بعد ما بهش توجه و حال داشته باشیم. لذا در روایت هست فهمد که وقتی سر سفره میشینی طوری دست بردار که یه مقداری اشتها داری. وقتی وارد غذا خودم میشی که گرسنه هستی، این رو هم دیگه نخور، دیگه کارم و افلاته دیگه. الان میبینی چهار قدم به چهار قدم غذا خوری، پس فروشی و از اینجور چیزهایی که الا ماشاءالله مضرات داره. اونی که مذمومه در شهر زیاد خوردن پرخوریه. اونی که ممدوحه این است که انسان بر حال یک حس گرسنگی در شبان روز براش پیدا بشه، هی رو هم دیگه نخوره که حس گرسنگی براش پیدا نشه. اینو بهش میگن جو گرسنگی، بهش سفارش شده. این معناش اینه که موقع غذا خوردن هم چنینه. حتی خب تو دستورات هست که اینو نمیشه خیلی مراعات کرد که نوعا دو وعده غذا میخوردن، حالا سه وعده انسان رسم شده، اما میتونه دست خودشه. اونی که به هر حال در دست ماست بعد از اینها، تا مقداری که بتوانیم فرمودن حفظ و صحت داشته باشیم که انسان به صحت جسم به هر حال برسه. لذا در دعاها هم این رو از خدا میخواییم. در دعای ابو حمزه در اواخر دعا از خدا میخواییم به صحت الجسم، خدای صحت جسم رو میخوام. بنابراین این فرمایشات رو باید ما بهش خوب دقت بکنیم، همینطوری خودمون نمیتونیم بگیریم و معنا بکنیم. اینا کارشناس میخواد. حالا این دعای ابو حمزه رو آخرش رو یک تیکایش رو مرور میکنیم، ببینیم که این مسائل مسائلی است که ائمه علیهم السلام در این حالی که مسائل بسیار عمیق به حال ایمانی رو طلب کردند، این مسائل رو هم از خدای متعال طلب کردند. و اعوذ بک من نفس لا تقنع، خدای من به تو پناه میبرم از نفسی که قانع نشه به اون چرا که ضرورت زندگیش هست، به اون قانع نشه. و بطن لا یشبع، به تو پناه میبرم از شکمی که سیر نشه، هی بخوره میگه هل من مزید، بعضی این چنین هست که زیاده خوردن قساوت قلب میاد. یکی از چیزهایی که قساوت قلب میاره پرخوریه. ولی اگر ما به ظاهر این بیان توجه کنیم، خود علی علیه السلام جسمش نحیف نبود. امام باقر علیه السلام بعضی استخون درشتن، جسمشون نحیف نبود با اینکه امام المتقین بوده. پس معنای با تقوا شدن این نیست که انسان از لذائذ خوراکی ها برخوردار نشه. اینو دقت داشته باشی. نه، این لذائذ و خدای متعال برای مؤمنین و متقین آفریده، منتها هر چیزی حساب داره. وقتی اولین میوه می آمد در بازار، پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گرفت و می بوسیدش، شکر خدای متعال رو می کرد که نعمتی از نعمتهای پروردگاره. وقت در روایات هست که حالا خودش یه جلسه می خواد، غذاهای متنوعی که ائمه علیهم السلام می‌خوردن. تو یه روایت ظاهراً از امام حسین علیه السلام، حالا یا از یکی از ائمه دیگر، غذاهای ائمه رو می‌شمره که هر امامی چه غذایی خورده. پس اونی که متقی باید دنبالش باشه، از کردم این مراحله، دنبال شکمبارگی بعد از احراز حلیت و اینا نباید باشیم. باید صحت جسم رو هم در کم خوردن زیاد که خیلی نخور، زیاد نخوردن رو ادامه ندی، هم در خوردن زیاد، هم در نوبت‌های متعدد خوردن حفظ کنی. و حاجاتهم خفیفه، متقی نیازهاشون کمه، یعنی به زندگانی دنیا خیلی اهمیت نمیده، هی دور و بر زندگی رو بازش نمی کنه. حالا در هر یه گوشه یه خانه‌ای داشته باشه، هر گوشه یه کزایی، همینطور اونی که برای انسان متقی مهمه تحصیل عالم آخرت با تحصیل زندگی مناسب، که این زندگی مقدمه است برای اینکه به هر حال بتواند اون نیازهای معنویش رو برآورده بکنه. از اگر نیاز به تعدد فرزندم باشه، اونجا کم فرزندی مایه نشانه خلاصه تقوا نیست، زن نگرفتن نشانه متقی بودن نیست. حالشو نداریم، حال معنویمون همینطوری خیلی بهتره. خدا رحمت کنه مرحوم عبدی رو، یه بند خدایی آمد از حالا بستگان دور بود، آدم خوبی بود، اهل نماز شب و اینها. یه نفر بهش گفت خیلی این آدم خوبیه، اهل اما زن نگرفت. معلومه از اولی فهمود اگر زن داشت و نماز شب میخوند و اینها، این خیلی بهتر بود. نوعاً وقتی ازدواج میاد برنامه ها خیلی ضعیف میشه، یا خدای نکرده تعطیله. تجربه کردیم هم خودمون هم مراجعه کننده لا ماشاءالله داریم. اون اصول رو بعد حفظش بکنی. خب حالا بریم سراغ زیارت. چی کار کنیم که این زیارت به هر حال برای ما هم تو خود زیارت مفید باشه هم بعدش؟ باید اصول رو مراعات بکنی. اول ببینیم که زیارت کی داریم میریم. منظور اون کسی که زیارت میشه کیه، چه شخصیتی داره، از ما چی خواسته، رابطهش با ما چیه. این معرفت های اصلیه. ولی خب بعضی ها می آمدن برای کشتن امام زیارت می کردن. پس ماهیت زیارت اولش اینه، بعدش هم اون آداب زیارت رو ملاحظه بکنیم که من چه وظیفه ای دارم. حالا که نزد پاکترین پاکان میرم، آیا با آلودگی می توانم نزد او باشم؟ آلودگی اعتقادی اول، آلودگی عملی، تو را هم مواظبت نشه باشم، دهنم هر چی در بیاد بگم، برخوردم هم هر طور بود اصلاح نکنم. خب نمیشه، این زیارت نیست، سیاحته. شخص از اصحاب خاص امامه، منتها جنوب بوده، میگه حالا بریم زیارت بدن میم غسل. حضرت وقتی آمد بهش گفت اینطوری دیگه نزد امام نیایی، یا آداب داره. در حرم امام، حرم امام مانند مسجد، نه جنوب، نه حائض، نه نفسا میتواند اونجا بره. شبستانهای کنار اشکال نداره، اما اونجا که حرمه باید اینا رو توجه داشته باشیم، اینا آدابه. حالا اینجا چیزهاییست که خود امام بیان فرموده و جایدی هم همینطوره. در روایات بسیار منو عاشق عباس قمی رضوان الله علیه برای زیارت عموم ائمه علیهم السلام فرمود که ما اکثرش رو جمع کردیم، 27 تا ادب رو آوردیم. تو مفاتیح انشاءالله رجوع بکنید. عزیزانی که راهکار میخوان داریم میگیم یه بعد جلسه. برای زیارت امام حسین السلام به طور خاص 20 تا ادب را ذکر میکنن، از آداب مهمش بعد از خلاصه مراعات واجبات و دوری از محرمات این است که زبان به لغویات باز نشه، در راه ذکر گفته بشه، استغفار گفته بشه، قرآن خونده بشه، دیگران رو به اندازه خودمون راهنمایی بکنیم به اهداف زیارت. رکن دوم زیارت این است که برای چی میرم زیارت؟ میخوام در دیوان زیارت بکنم یا عهد امامت تحولی درم ایجاد بشه؟ یکی از تحولات اون پایبندی به نمازه که فرمودند فقهای ما وقتی رفتی دیدی اول وقت نماز اول وقت اولاست از زیارت، نماز جماعت صحیح اولاست. اینا رو خودشون فرمودن. گاهی گفت نماز اونجا داره میخونه، طرف میره دوروبر زری، اون نماز رو بخون. تازه هم نماز که میخونه کلم الله، به رکوع نرسیده بلند میشه، به سجده نرسیده که امام میبینه طرف اینطوری میخونه که نقرون تنقر القلاب، مثل کلاق نک میزنه. باید درست حسابی باشه، نمازم صحیح باشه. یکی از مسائلی که مراد نمیشه جلوتر از امام نماز خوندنه. امام رضا علیه السلام که میاد این که خیلی ها نمیدونن، اصلا بهش هم میگی اصلا قبول نمیکنه. یه پیرمردی بود که هرچی بهش میگفتیم چندین سفر بنده رفتم میام کار خودشو میکنه. مراعات حجاب، عدم اختلاط زن و مرد، این خیلی مهمه. متاسفانه برای مشهد الرضا علیه السلام یه مقداری سیاحتگاه شده، عده‌ای هم که به نظر بنده جنایت کردن یک وسائل تفریحی اونجا ساختن که زیارت اولی هم اونجا رو گفتن بریم چه آبی، پارک آبی. به هر حال وقتی هم گفته میشه اصلا مراعات نمی کنن. طرف هم پایینش بالاست، هم بالاش. بله، یه نفر دیدم همین روسری که انداخته گیر کرد به یه نرده ای افتاد، داشت چیز میکرد اون نگهش داره چادر در بیاره، گفتم پایین تو درست گفت، شلوارهای با اون طور اعتنا هم نکرد. حالا این بحثا هم داره پخش میشه، اشکال نداره. از حرم امام رضا علیه السلام آمدم بیرون، بعد از نماز جمعه دیدم یه زن و مرد کلمن سه برابر بنده، دخترش با اون فکل دوربین گرفته داره از اینا عکس میگیره. ها امام رضاست، خانومتو بگو اول برای اتنا نکنده اونش دو مرتبه گفتم و بار سوم بعد دیگه آقا هر کس به دین خودش. بله به هر حال اینها مسائل مهمی است که داره فراموش میشه و گاهی متدینین ما به این مسائل توجه ندارن، پایبند نیستند. یکی از مسائلی که در اون مشاهد ما باید مراد بکنیم آرامش، حفظ آرامش قلب و مکانه. داد و بیداد کردن، شعار دادن، صلوات فرستادن، اینا مطلوب نیست. خب اون محل صلواته، طرف اونجا اومده آرامش پیدا بکنه. یکی از سفارشاتی که مرحوم عاشق عباس میکنه همینه. متاسفانه همین اختلاط زن و مرد اون زمان هم بوده، ایشون ازای ناراحتی میکنه. بله بعضی از مسائلی هم که مهمه که ارتباط ولایی رو ضعیف میکنه با امام این است که کسی یا کسانی از انسان دلگیری داشته باشن. این دلگیری مؤمن از انسان این موجب بر حال بی عنایتی امام میشه، که یه موردش رو مرحوم عاشق عباس در این زیارت ها آداب زیارت بیان کرده که اشاره میکنم علی ابن یقطین که مورد عنایت موسی بن جعفر علیه السلام میره مکه، بعد از آن می به زیارت موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت راش نمیده. با اینکه چقدر حواسش بوده به علی ابن یقطین. روز بعدش حضرت تو کوچه میبینه، آقا چرا رام ندی؟ حضرت فرمود ابراهیم جمال شتربان آمد تو راش ندادی، تو وزیر بودی. و بعد حلالیت به طلبی. خب اون وقت تو کوفه بوده، حضرت تو مدینه، این رابطه رو خدا برقرار کرده، امام احاطه داره. ما باید اینطور بدانیم امام رو، اشهد انک تسمع و کلامی و ترد و جوابی. به هر حال به دامن امام متوسل میشه، آقا چه کنم؟ حضرت راه حل نشون میدن، خودشون هم راه حل نشون دادن، حلالیت طلبیدن ها و همینه دیگه. بله مال انسان متعلق مال دیگران نباشه، متعلق خمس نباشه، با مال خمس نداده انسان زیارت بده. حج که اصلا باطله، انسان احرام با مال خمس نداده بخره اصلا حجش باطله. اینا همش حال فرمایشات این اولیا است که بهش توجه داشته باشیم. فرمود شب که میشه یه استری آماده است، سریع میره کوفه به فرمان امام، برو حلالیت به طلب بیا. همون شبانه میاد و با آداب خاص در که میزنه میترسه، میگه وزیر اومده در خونه من. میگه نه نترس، آمدم حلالیت به طلب. انسان عبا نداشته باشه، از زیر دستش حلالیت به طلبه. گاهی ما عبا داریم از فرزندمون، از همسرمون. نه، یه روز میشه که اگر حلالیت نطلبیم ما رو میکشونن به حلالیت طلبیدن، اونجا دادمون بلند میشه. ای کاش تو عالم برزخ کسی بود که این مشکل منو حل میکرد. گاهی اموات بین پرانتز تو خواب میاد تو ناراحتی هم. خب گفته میشه ببینید که بدهکاریاش چیه؟ بدهکاری های نماز و روزه، بدهکاری های خمس یا حج، یا بدهکاری به مردم، یا امثال اینها. اینا خیلی مهمه. اینا که انجام بشه اونا از گرفتاری خارج میشن. بهترین راه این است که خود انسان به فکر باشه، هر روز این فکر رو انجام بدیم. مخصوصا تو این سفر دیگه هی من خودم رو به پام به دیگران توجه نکنم و اینها مطلوب نیست. برای اینا گوشه هایی از این بیانات هست که انشاءالله از تمسک به ذیل ولایت این اولیا ما باید انشاءالله بهرمند بشیم. زیارت نامه ها همه این مسائل رو در بر داره، هم مقامات ائمه رو نزد خدا، هم جایگاه امام رو نسبت به ما، هم جایگاه ما نسبت به امام. این سه بعد امام شناسیه و هم اینکه ما چه وظائفی داریم. اگر این اصول رو مراد بکنیم بعد از زیارت هم انسان سعی میکنه، چون حالات که همیشه نمیمونه، تو ماه رمضان انسان یه حالی داره، این حال همیشه نمیمونه، یه مجلس عزاداری، مجلس موعظه میاد، یه حالی پیدا میکنه. باید این حالات موجب تصمیم گیری بشه برای انسان، برنامه ریزی بشه که این برنامه های عملی رو همواره در زندگی مراعات بکنی. بعد از برگشت از زیارت یه دفعه سر مرز یه مشکلی پیدا شد، دهن رو به فحاشی به مسئولین و اینا یا دوستان باز نکنی. الان چقدر مسئولین دارن میگن آه نیایید، طرف میره نعوذ بالله ناسزاشو به مسئولین میگن، با این همه دارن خبررسانی میکنن. آقا هر چیزی یه حسابی داره، چرا برای مشهد رو نمیگن؟ اونجا کشور دیگر است، قوانینی داره، مسائل امنیتی و مسائل مختلف، اینا رو باید دقت داشت، اینا حساب داره. اینا رو انسان خدای نکرده یک حرفی بزنه باید حلالیت به طلب از اون شخصی که حال خیال میکنه دستن در کار این کار است. و بله به هر حال کار سخت، به همین آسونی ها که ما گرفتیم نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آجاهامون رو، که یکی از دوستان که سابق جلسه می آمد و اینها، ایشون رو شب 22 بهمنی خواب می بینه که یه بساط چراغانی رفا کرده در پشت باممون. بعد ایشون رو که می بینه انگشتش رو می گیره، انگشت شست رو میگن معروفه، اگر بتوانی انگشت شست مرده رو در خواب بگیری هرچی برحال به پرسی جواب میده. این معروفه. من انگوش شست ایشون رو گرفتم، تازه از دنیا رفته بودم، اون اوائلی که ایشون از دنیا رفت. از ایشون پرسیدم آجا اون طرف چه خبر؟ فرمود اسمش آورده بود دمار از روزگار آدم در میاد. خب ایشون مرحوم آجا همون اهل گریه و توسلات به اهل بیت مخصوصا امام حسین سلام بود و اینها، گفت تو ذهنم بود که پس اینجا امام حسین علیه السلام چی میشه. فرمود قول داده شفاعتتون بکنه، منتها سختی ها هست، شفاعت بعد از گذروندن مراتب اینا دقت داشته باشی. یکی از شهدای هفته تیر از علمای اخلاقی بود، خدا رحمتش کنه، ایشون که از دنیا شهید شد، یکی از دوستانمون که هم شهریش بود، گفت من خوابش رو دیدم همینطوری شستش رو گرفتم و خلاصه ازش پرسیدم اون طرف چه خبر؟ این دوستمون زنده است. گفت که به هر حال اون عالم مانند رابطه بچه در شکم مادر با بیرونی هاست. بیرونی ها هرچی به این بچه بگن بابا اینجا جای لذت ها فراخ و و و او اونجا سرگرم همون عالم خودشه، همونجا رو خودش خوش میاد. شما مثل ما هستی، هرچی بگیم شما حالیتون نمیشه، اونجا چه خبره؟ واقعش همینطوره دیگه، عالم برزخ. بعد گفت بهش، گفتم که آیا با امام حسین علیه السلام ملاقات دارید؟ ایشون گفت به ما گفتن بعد از مدتی یک سال دیگه. حالا مدت تو عالم برزخ مال اینجا نیست، سال اونجا مثل اینجا نیست. اینا باید دقت داشته باشیم، گاهی تو تعبیرات طوری تعبیر میشیم میگن دیگه بغل دست امام حسین، یه بریم دیگه تو آغوش امام حسین. این امیدا رو باید داشته باشیم ها، اما که برای خودمون حتمی ندونیم. این حتمی دانستن اینها برای خودمون، این به هر حال توهم زاست، ما رو به هر حال سرگرم کارام میکنه بدون اینکه در جهت اصلاحش قرار بگیریم. انشاءالله اینا اول انشاءالله برای خود بنده باشه، بعد عزیزان اینها برامون حجت میشود این سخنها. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب عده‌ای عازم هستند، حالا صحبت ها رو میشوند یا تو جلسه دیگه، برای جلسه آینده اما دیگه روزه و اینها رو میخونیم که دیگه ظاهرا جلسه نباشه هفته آینده، انشاءالله هفته بعدش اگر عمری باقی باشه. به هر حال همواره ما باید متوجه امام زمان علیه السلام مخصوصا تو این سفر باشیم که صاحب عزای این ایام امام زمان علیه السلام است. یک توجهی بکنیم به قافله حسینی در این ایام. این قافله با چه حال و هوایی دارن بر می گردند به کربلای دلخراش. با چه حالی، چه رنجی در این سفر کشیدن. بالاترین رنج همراه بودن با این خبیثها و این ملعونها که هر وقت یک مقدار ضعیف راه می رفتند با تازیانه با این عزیزان مواجه می شدند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اما این صحرا به چشمم آشنا آید همی، زین بیابانم گمان کربلا آید همی. ساربانان کاروان را ساربانا کاروان را اندکی آهسته ران تا نشان از کاروان سالار پای. الان دیگه کسی نیست و عظم زاید میاد به استقبال کن. بعد بگشایید کینجا خانه امید ماست،
کز چمی مجد رو غم را دوا آید همی حسین.